ساعت 7 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که صدای ما رو در 23 شب خرداد ماه میشنوید و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در 12 ماه میلادی ژوئن از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. 45 دقیقه برنامه خبری زنده داریم درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران و جهان. برنامه های تحلیلی این سه شنبه رو هم مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. امشب رضا جمالی در استودیو هست. رضا سلام به تو و شبت بخیر.
سلام آجد، شب تو بخیر و شب شنوندگان هم بخیر باشه. دفتر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از توافق با ایران بر سر محورهای مذاکرات هسته‌ای در مسکو خبر داد. در این بیانیه آمده که کاترین اشتون و سعید جلیلی طی تماسی تلفنی درباره همکاری تهران با پیشنهادهای گروه 5 به علاوه 1 در راستای رفع نگرانی‌های مرتبط با ماهیت برنامه هسته‌ای ایران توافق کردند. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات تهران با گروه 5 به علاوه 1 در مسکو به نتایج مثبتی برسد. سازمان ملل متحد روز دوشنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که نیروهای بشار اسد کودکان را مورد شکنجه، قطع عضو و تجاوز جنسی قرار داده و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. این گزارش که بر اساس اظهارات شاهدان عینی تنظیم شده می‌افزاید ارتش آزاد سوریه هم اکنون از کودکان به عنوان سرباز و نیروی کمکی در بخش‌های پزشکی و خدمات استفاده می‌کند. بر اساس این گزارش از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه تا کنون حدود 14,000 نفر کشته شدند که 1,200 نفرشان کودک بودند. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت اعدام 5 تبعه ایرانی در عربستان سعودی برای این کشور تبعات سیاسی خواهد داشت. او با تاکید بر پیگیری حقوقی این موضوع از سوی ایران اقدام عربستان را ناقض کنوانسیون‌های بین‌المللی و حق دسترسی کنسولی دانست. وزارت خارجه ایران با احضار کاردار عربستان در تهران به این اقدام عربستان به شدت اعتراض کرد. نهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده موسوم به اختلاس بیمه روز چهارشنبه در شعبه یکم دادگاه کیفری تهران برگزار می شود. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا با اعلام اینکه آخرین دفاعیات متهمان شرکت بیمه ایران در جلسات قبلی دادگاه گرفته شده، نوشته که در جلسات بعدی 4 متهم اصلی در بخش استانداری تهران و 24 متهم دیگر از خود دفاع خواهند کرد. در این پرونده از برخی مسئولان از جمله استاندار فعلی و قبلی تهران، رئیس سابق دیوان محاسبات، کامران دانشجو وزیر علوم و محمد رضا رحیمی معاون کنونی رئیس جمهوری ایران نام برده شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، جمهوری اسلامی ایران برای کره شمالی کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی و دارویی ارسال می‌کند. ابوالحسن فقیه رئیس هلال احمر ایران روز دوشنبه گفت که به همین منظور یک محموله مواد غذایی شامل شیر خشک از چین خریداری شده و قرار است به زودی با کشتی برای کره شمالی ارسال شود. آقای فقیه در ادامه همچنین از ارسال یک محموله امدادی و کمک‌های اولیه به کره شمالی خبر داده است. عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی روز سه‌شنبه به دلیل استفاده ماموران از دستبند حاضر نشد به بیمارستان اعزام شود و این اقدام را به دور از شأن وکلا توصیف کرد. او که از مشکل کمخونی و بیماری گوارشی رنج می‌برد، به گفته خانواده‌اش باید هرچه سریع‌تر برای درمان به بیمارستان منتقل شود. عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری در اسفند سال 90 به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 18 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محروم شد. و خبر آخر اینکه هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه برای شرکت در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور ثبت نام کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که هزاران تن از هواداران چاوز روز دوشنبه با حضور در خیابان‌های کاراکاس به حمایت از او پرداختند. آزاده.
متشکرم، رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید. اگه اهل بخش خبری رادیو فردا هستید 25 دقیقه دیگه صبر کنید، باز هم خبر خواهید شنید در بخش دوم مجله شامگاهی و در طول این مدت هم میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. در ادامه، ایران و روسیه پیش از شروع مذاکرات در مسکو نشسته دیگری برگزار می‌کنند.
پس از کنفرانس بغداد یک جو سوء تفاهمی بین دو طرف پیش آمد که مذاکرات مسکو رو از پیش بی‌نتیجه نشون می‌داد.
معافیت 7 کشور دیگر از تحریم‌های یک جانبه علیه ایران پیش از نشست مسکو از سوی آمریکا.
چین‌ها امتیازهایی خواستند در مقابل همکاری با تحریم‌ها که این امتیازها بسیار بسیار پرداختش سنگین بود، هم برای اتحادیه اروپا و هم برای ایالات متحده آمریکا.
و یک نماینده پارلمان آلمان پدرخواندگی حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی را به عهده گرفت.
No, I haven't received any reaction yet.
توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از صدای شما صدای فردا پخش میشه. همراه ما بمونید. در ساعت 7:05 شب در تهران با یک گزارش شروع کنیم در مورد آخرین وضعیت مربوط به مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته که ایران و روسیه قبل از شروع مذاکرات مسکو بین ایران و گروه 5+1 با هم نشست دو جانبه‌ای برگزار می‌کنند. مسکو قرار است هفته آینده میزبان دوره جدید مذاکرات ایران و گروه 5+1 باشه. مراد ویسی از آخرین تحولات در مذاکرات آتی ایران و گروه 5+1 گزارش میده.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران پیش از مذاکرات مسکو طی تماسی تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. جزئیات این گفتگو اعلام نشده، ولی خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از سعید جلیلی گفته پاسخ گروه 5+1 به پیشنهادهای پنجگانه ایران میتواند باعث پیشرفت مذاکرات مسکو شود. در مقابل رویترز نیز به نقل از مقامات اتحادیه اروپا اعلام کرده که ایران آمادگی خود را برای مذاکره در مورد محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا و در جریان مذاکرات مسکو اعلام کرده است. علی گرانمایه دیپلمات پیشین و پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لندن با اشاره به شروع مذاکرات کارشناسی بین ایران و گروه 5+1 در استراسبورگ فرانسه درباره آخرین موضع ایران و گروه 5+1 پیش از مذاکرات مسکو چنین میگوید:
در مورد مسئله اتمی ایران که موضوع اصلی در روابط ایران و کشورهای گروه 5+1 هست که به هر حال نمایندگان اتحادیه اروپا، فرانسه و انگلستان و آلمان هم درش حضور دارند، موضوع هنوز نه میتوند با خوشبینی تلقی بشود و نه اینکه باید با بدبینی منتظر نتیجه‌ای که نشکست مذاکرات رو همراه داشته باشد باشیم. به این معنی که پس از کنفرانس بغداد یک جو سوء تفاهمی بین دو طرف پیش آمد که مذاکرات مسکو رو از پیش بی نتیجه نشون میداد. ولی با توجه به اینکه الان در حال حاضر همین امروز نمایندگان ایران و کشورهای گروه 5+1 در استراسبورگ فرانسه صحبت میکنن که مقدمات کنفرانس مسکو یا دستور کار کنفرانس مسکو رو تهیه بکنن، میشود تا حدی امیدوار بود که هدف طرفین رسیدن به یک نتیجه است در مورد مسائل مورد اختلاف و عمدتا اون چیزی که از سوی گروه 5+1 پیشنهاد شده است، قطع غنی کردن اورانیوم 20 درجه تقلیص شده و اونطوری که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی مطرح شده است، باز بودن دست بازرسان آژانس برای بازدید از تأسیسات اتمی ایران به طور خاص تأسیسات پارچین که به نظر ایران تأسیسات نظامی است و مشمول کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.
همزمان با تماس‌ها بین ایران و گروه 5+1، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز چهارشنبه برای مذاکره با مقامات ایران به تهران می‌رود. اگرچه گفته شده تحولات سوریه از جمله موضوعات مورد بحث بین آقای لاوروف و مقامات ایرانی خواهد بود، اما برنامه هسته‌ای ایران و دور جدید مذاکرات بین ایران و گروه 5+1 در صدر این گفتگوها خواهد بود. مسکو قرار است هفته آینده به مدت 2 روز میزبان دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5+1 باشد. اما روس‌ها در شرایط کنونی از چه موضعی میزبان مذاکرات ایران و گروه 5+1 هستند و چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ علی گرانمایه.
همونطور که هم مقامات روسی هم مقامات ایران و در یک مصاحبه سفیر روسیه در تهران امروز گفته است، دو موضوع اصلی در مذاکرات لاوراف در تهران مطرح خواهد بود، یکی کنفرانس مسکو و اینکه روسیه امیدوار است که این کنفرانس به نتیجه‌ای برسد، و موضوع دوم هم که روسیه پیشنهاد کننده تشکیل یک کنفرانس بین‌المللی برای بررسی اوضاع سوریه است، کنفرانسی که حداقل 15 کشور رو روسیه پیشنهاد کرده است برای حضور در اون از جمله نماینده ایران رو.
از سوی دیگر در حالی که لاوروف راهی تهران شده، وندی شرمن نماینده آمریکا در مذاکرات گروه 5+1 نیز به فرانسه رفته تا با سایر نمایندگان گروه 5+1 درباره مذاکرات پیش رو با ایران گفتگو، لابی و رایزنی کند. و نهایت اینکه سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران نیز قرار است روز چهارشنبه به مجلس شورای اسلامی برود تا در مورد مذاکرات ایران با گروه 5+1 به نمایندگان گزارش دهد.
مورد ویسی بود که از آخرین تحولات در مذاکرات آتی ایران و گروه 5+1 گزارش می‌داد. اما دقیقاً یک هفته قبل از برگزاری دور جدید این مذاکرات، آمریکا اعلام کرده که 7 کشور دیگه از جمله هند و ترکیه از تحریم‌های یک جانبه این کشور علیه جمهوری اسلامی معاف شدند. قبل از این 10 کشور اروپایی و ژاپن از این تحریم‌ها معاف شده بودند. این کشورها به خاطر کم کردن از حجم خرید نفت از ایران تونستن از لیست کشورها و شرکت‌های مورد تحریم خارج بشند. اما چین که بزرگترین مشتری نفت ایران هست هنوز نتونسته از لیست تحریم‌ها و مجازات‌های احتمالی خارج بشه. جزئیات بیشتر رو از جمشید زند میشنویم.
وزارت خارجه آمریکا 7 کشور هند، ترکیه، کره جنوبی، تایوان، آفریقای جنوبی، سریلانکا و مالزی را که از مشتریان نفت ایران هستند از مجازات‌های احتمالی نقض قانون تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی معاف کرده است. این کشورها به لیست 11 کشور اروپایی و آسیایی که چند ماه پیش از اعمال تحریم‌ها معاف شدند افزوده می‌شوند. هر 7 کشور حجم خرید نفت از ایران را کاهش داده‌اند و به گفته یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا، گفتگو با کشورهای آسیایی برای افزایش فشارها بر ایران همچنان ادامه دارد. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، در گفتگویی با رادیو فردا هدف از این تصمیم دولت آمریکا را ایجاد فرصت دیگری برای ایران می‌داند.
این در کوتاه مدت البته تأثیری که خواهد گذاشت اینه که یک مقدار امکان ادامه روابط تجاری در چارچوب فروش نفت از سوی ایران رو ممکن تر میکنه، چون یکی از شرایط معاف کردن این دولت ها که قبلا تقاضا دادن به خزانه داری و وزارت خارجه آمریکا این بود که ما حاضریم که اگر مدت زمان به ما داده بشه به طور پله‌ای خرید نفتمون رو کم بکنیم، و اینها کم کردن. و در این چارچوب چون خزانه داری آمریکا هیچ وقت و وزارت خارجه آمریکا هیچ وقت نمیخواد یک حالت تخاصم ایجاد کنه با متحدین و شرکای تجاریش، اینو پذیرفتن چون این راه میانه خوبی بود. در این حال این به ایران هم این نشانه و این خبر رو داد که اگر شما همکاری بکنید، این باز یک پنجره زمانی هست برای چند ماه که فروش نفت شما حالا به صورت کاهش یافتن ولی امکان ادامهش هست که شما یک ارزیابی مجدد بکنید.
اما تا کنون چین که بزرگترین مشتری نفت جمهوری اسلامی است و حجم مبادلات تجاری آن با ایران به بیش از 30 میلیارد دلار در سال رسیده، از مجازات‌های احتمالی معاف نشده. گرچه به گفته یک مقام نفتی آن کشور، شرکت سینوپک که بزرگترین خریدار نفت ایران است، در ماه‌های اخیر بین 16 تا 20 درصد از حجم واردات نفت از ایران کاسته، ولی به گفته مهرداد عمادی، آمریکا به دلایل دیگری از گنجاندن چین در فهرست کشورهایی که از تحریم‌ها معاف می‌شوند خودداری کرده است.
خاطر دو مسئله است. این که چینی ها نگفتن که حاضر نیستن خرید نفتشون رو کم بکنن. در حقیقت یکی از شرکت های بزرگ چینی از حوزه نفت پارس جنوبی اومد بیرون به خاطر همین تحریم ها. اما چینی ها امتیاز هایی خواستن در مقابل همکاری با تحریم ها که این امتیاز ها بسیار پرداختش سنگین بود، هم برای اتحادیه اروپا و هم برای ایالات متحده آمریکا، و یک مقداری از این امتیازات بازگشت شده میشد به دسترسی به منابع تکنولوژی که اینها اهمیت استراتژیک داره برای غرب از نظر دفاع امنیتی. اینا غرب واضح نشد. در مرحله دوم چین یک کاری که اینجا داشت میکرد و غرب یک کمی با تاخیر متوجه شد این بود که چین از عدم همکاری یا نکردن همکاری در چارچوب تحریم ها استفاده کرد برای بستن یک قراردادی با روسیه در چارچوب همکاری شانگهای که یک سبد جدید ارزی تولید کنند که در حال ایجاد این بین 80% یوان خواهد بود، 20% روبل، که این سبد رو جانشین یا رقیب دلار بکنند.
روز گذشته هم خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کاهش روزافزون درآمدهای ارزی ایران از محل فروش نفت خبر داد. بر پایه این گزارش، صادرات نفت ایران حدود 600 هزار بشکه در روز کاهش یافته و از سوی دیگر قیمت نفت در بازارهای جهانی هم سقوط کرده و این دو عامل سبب شده درآمد جمهوری اسلامی از فروش نفت به شدت کاهش یابد. مرکز پژوهش‌های انرژی جهانی نیز درآمد کل کشورهای عضو اوپک در سال جاری میلادی را 911 میلیارد دلار برآورد کرده که سهم ایران تنها به 44 میلیارد دلار میرسد، در حالی که عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت اوپک در سال جاری بیش از 294 میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد کسب خواهد کرد. در همین حال مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 و ایران در مسکو که قرار است هفته آینده برگزار شود در محافل سیاسی و اقتصادی به عنوان آخرین فرصت ایران برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی و کاستن از شدت تحریم‌ها ارزیابی شده است. در این مذاکرات به گفته آقای عمادی، شخص آیت الله خامنه‌ای باید تصمیم نهایی را در مورد رسیدن به توافق با جامعه جهانی اتخاذ کند و در صورتی که ایران از این فرصت استفاده نکند، فشار اقتصادی به شدت افزایش خواهد یافت.
ما خیلی به سرعت بالا به طرف اجرای تحریم‌های جدید و تحریم‌های بیشتر، من یه چیزی که شاید کمتر مطرح شده در این سه هفته، ولی تحریم‌های بیشتری هم در حال ارزیابی هستن، هم در واشنگتن در کنگره و هم در اتحادیه اروپا، و اونها واقعا اگر بیان مسئله دیگه نیمی فلش کردن اقتصاد ایران نیست، فلش کردن کامل. در این چهار چوب من تصور میکنم که ما به مسکو به این صورت بر نگاه کنیم که این یک پنجره ایه که اگه این پنجره رو ما باز نکنیم برای امداد و ستد پیام ها و تصمیم های مثبت اجرایی که خیلی سریع نشون داده بشه که اینها در حال اجرا کردن هستن، من واقعا این باور دارم که ما شاهد و دچار یک خفقان اقتصادی از نظر تجارت خارجی خواهیم شد.
تحریم‌های مالی و نفتی یک جانبه آمریکا علیه ایران در روز 28 ژوئن 16 روز دیگر وارد مرحله اجرایی می‌شود و از 11 تیر ماه 18 روز دیگر هم 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از خرید، حمل و نقل، ارائه خدمات بیمه به تانکرهای نفتی و انجام امور مالی مربوط به فروش نفت ایران منع می‌شوند.
جمشید زند گزارش میداد. اما امروز 23 خرداد ماه هست سالگرد آغاز اعتراض ها به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 88. چند ساعتی بیشتر از این روز باقی نمونده، اما ما اصب این سوال رو مطرح کردیم که به نظر شما رسانه های ایران تو این مدت در بازتاب نظرات ناخرسندان و پخش خبرهای مربوط به برخورد نیروهای امنیتی با معترضان چقدر موفق بودن؟ آیا متوقف شدن اعتراض ها به دلیل هراس از برخورد شدید نیروهای امنیتی هست یا تردید به نتیجه بخش بودن این اعتراض ها؟ نظرات زیادی برای ما فرستاده شده توی صفحه فیسبوکمون. همین الان این بحث داغی شده. مهدی نوشته این دولت و این نظام مدیون تلویزیون ملی هست تا ابد، این رسانه ملی بود که اینها رو نگه داشت. بهمن نوشته آزاد نبودن رسانه ها، وقتی رسانه ملی دولتی باشه همین میشه. مریم هم تایید کرده که اونها به گفته مریم از ما میترسن و این انکار ناپذیره و هر کاری برای سرکوب مخالفین انجام میدن. نصیر یکی دیگه از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته متاسفانه به گفته اون رسانه‌های داخلی نه تنها اخبار اعتراضات رو پوشش ندادن، بلکه حتی سعی در کتمان اونها هم داشتند. فرشید نظرهای خودش رو به سه بخش تقسیم کرده و گفته مچاله شدن مردم در مقابل فشار اقتصادی، نگرانی از یک جنگ دیگه و شکاف ایجاد شده بین مردم و رهبران فکری جنبش که خودش ناشی از خفقان هست. این رو فرشید نوشته. سری بزنید به صفحه فیسبوک ما یا اینکه با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو در این مورد با ما در میان بذارید.
این عزیزانی که از کانون مدافعان حقوق بشر در سلول ها دارند با درد و رنج و تنی بیمار تحمل می کنند، دفاعیاتشان به خاطر کی بوده؟ وگرنه اگر انتقاد نمی کرد و در برابر دولت و نظام شجاعانه سینه سپر نمی کرد، با توجه به مقامش بهترین زندگی داشت. همه را به خاطر من کارگر زیر پا گذاشته. پس وجدان من به خاطر ترس آواره است.
آقای احمدی نژاد واقعا کارهای درخشانی انجام دادند. از جمله نابودی آثار باستانی، خشک کردن دریاچه ارومیه، از دست دادن 37.5% از دریاچه خزر و شکست ساختن تولیدات داخلی، به نابودی کشاندن صنعت نفت و گاز، ترویج فحشا و مواد مخدر، تبدیل کردن ایران به زندان مطبوعات، فرو بردن بیش از 50% مردم به زیر خط فقر و تبدیل سپاه پاسداران به مافیای مواد مخدر در خاورمیانه.
آقای احمدی نژاد، بازم گرانی نان، یه خانواده 8 نفره چجوری روز 4000-5000 تومان پول نان بده؟ مردم ضعیف ذلیل دیدین، ولی همین مردم کار به دستشون میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یه گفتگو بشنویم در ادامه. نماینده پارلمان آلمان و عضو اجرایی هیئت اتحاد 90 سبز ها اعلام کرده که پدرخواندگی حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس زندانی رو که در زندان یکی از کلیه‌هاش رو هم از دست داده، قبول کرده. مالت اسپیتز به پیشنهاد جامعه بین‌المللی حقوق بشر فرانکفورت این اقدام رو انجام داده و در نامه‌ای به سرکنسول آلمان هم نوشته که به عنوان عضو هیئت فدرال اتحاد 90 سبز ها و همینطور به عنوان یک پدرخواندگی سیاسی، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط حسین رونقی ملکی شده. فرین عاصمی از رادیو فردا با آقای اسپیتز، نماینده پارلمان آلمان، گفتگو کرده و از اون پرسیده دلیل اینکه پدرخواندگی حسین رونقی ملکی رو پذیرفته چی هست؟
I decided this around 1 year ago and after I saw his CV I
من حدود 1 سال پیش تصمیم گرفتم که پدرخواندگی حسین رونقی ملکی را بر عهده بگیرم. بعد از اینکه زندگی نامه او را خواندم، فهمیدم که ما هر دو در یک تاریخ و یک سال به دنیا آمده ایم. هر دوی ما در 14 آوریل سال 1984 به دنیا آمده ایم. من فکر کردم که ارتباطی بین ما هست. ما در یک تاریخ به دنیا آمده ایم و هر دو برای یک ارزش می جنگیم. آنچه برای من مهم است این است که به مردم جهان نشان بدهم که در بعضی از کشورها های جهان مثل ایران، مردم برای به دست آوردن آزادی و مقابله با سانسور و همچنین برای دسترسی به اینترنت می‌جنگند.
آقای اسپیتز، شما نامه‌ای هم به سفارت ایران در آلمان نوشتید و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط حسین رونقی ملکی از زندان شدید. از مقام‌های ایران چه درخواست دیگه‌ای داشتید در این نامه و آیا پاسخی از سوی مقام‌های ایران دریافت کردید؟
No, I haven't received any reaction yet.
نه، من هنوز هیچ واکنش رسمی از طرف ایران دریافت نکردم. هنوز منتظرم تا پاسخی رسمی دریافت کنم. آنچه برای من مهم بود این بود که به سفارت ایران نشان بدهم که ما خبرهای مربوط به حسین رونقی ملکی را دنبال می‌کنیم و خواهان آن هستیم که او به سرعت از زندان آزاد و شرایط لازم برای آغاز درمان او فراهم شود.
بعد از اینکه شما اعلام کردید پدرخوانده حسین رونقی ملکی خواهید بود، تعدادی از نمایندگان پارلمان آلمان و پارلمان اروپا حمایت از زندانیان ایرانی را آغاز کردند. فکر می‌کنید که تأثیر این حرکت روی مقام‌های ایرانی چه خواهد بود؟
I can't say what is the impact yet, but I think it's important to give those people public
من هنوز نمیتوانم بگویم که چه تأثیری داشته. مهم این است که به مردم در آلمان و سراسر جهان بگوییم که هنوز در گوشه‌هایی از جهان کسانی هستند که به خاطر مبارزه برای دستیابی آزاد به اینترنت و دستیابی به تغییر حقوق اجتماعی خود مبارزه می‌کنند و به زندان می‌افتند. فکر می‌کنم مهم این است که باید به صورت عمومی درباره این مسائل حرف زده شود تا مقام‌های ایرانی با انتقادهای بین‌المللی بیشتری روبرو شوند. فکر می‌کنم تأثیر این حرکت دراز مدت خواهد بود، ولی هنوز نمی‌دانم که تاکنون تأثیری داشته یا نه.
آقای اسپیتز، پارلمان آلمان برای وارد کردن فشار بیشتر بر ایران چه کاری میتونه انجام بده؟ همونطور که میدونیم تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در زندان در شرایط جسمی وخیمی هستند.
I think there is one important point to make those cases public so that we talk about such cases and at the other hand
من فکر می‌کنم که مهم این است که درباره چنین پرونده‌هایی به صورت عمومی و جهانی حرف زده شود. از سوی دیگر می‌توانیم امیدوار باشیم که هنوز احتمال برقراری روابط قوی دیپلماتیک با ایران وجود دارد و در آن صورت ما می‌توانیم با ایران در مورد پرونده‌های این چنینی صحبت کنیم. زیرا در حال حاضر ایران تحت فشارهای مشخص بین‌المللی است و افکار عمومی به صورت گسترده درباره پرونده‌های حقوق بشر در ایران نظر منفی دارد. در این صورت ما می‌توانیم وضعیت مردم به ویژه زندانیان را در ایران تغییر دهیم. من فکر می‌کنم تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان در آلمان و سراسر اروپا هستند که حاضرند برای مردم ایران مبارزه کنند، زیرا آنها می‌خواهند که به مردم ایران کمک کنند.
در خبرها می‌بینیم که بیشتر کشورهای غربی از برنامه هسته‌ای ایران انتقاد می‌کنند و انتقاد نسبت به وضعیت حقوق بشر شاید بتونیم بگیم کمتر هست. فکر می‌کنید چرا اینطور هست؟
Cases are quite a lot mentioned, especially the human rights situation.
من فکر می‌کنم پرونده‌های حقوق بشر هم به صورت گسترده مطرح می‌شوند، اما به پرونده هسته‌ای ایران در رسانه‌های غربی هم زیاد پرداخته می‌شود. برنامه هسته‌ای ایران ممکن است مورد توجه مردم عادی در اروپا نباشد، اما رسانه‌های غربی زیاد به آن توجه می‌کنند. من فکر می‌کنم مهم این است که مردم کشورهای غربی را از نقض حقوق بشر در ایران آگاه کنیم. باید به مردم داستان کسانی مثل حسین رونقی ملکی را بگوییم و به آنها بگوییم این زندانیان چه کردند، برای چه مبارزه کنند و به چند سال زندان محکوم شدند. ترکیب وضعیت حقوق بشر و برنامه هسته‌ای و وضعیت زندگی فردی مردم در ایران و آگاهی دادن درباره آن تأثیر زیادی در اروپا دارد و امیدوارم که روی ایران هم تأثیر داشته باشد.
مالت اسپیتز بود، نماینده پارلمان آلمان، که پدرخواندگی حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی در ایران رو پذیرفته و فرین عاصمی از رادیو فردا با اون صحبت میکرد. در ایران ماموران گشت ارشاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی روز دوشنبه با یورش به برج میلاد تهران از ورود زنان و دخترانی که اونها رو بدحجاب اعلام کردند به یک کنسرت جلوگیری کردند و ده ها نفر از جمله یک بازیگر سینما رو بازداشت کردند. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
خبرگزاری ایسنا گزارش داده که ماموران پلیس از عصر روز دوشنبه طرح تشدید برخورد با آنچه که بدحجابی در اماکن فرهنگی نامیده را به اجرا گذاشتند. نیروی انتظامی در نخستین اقدام با حضور در مجموعه فرهنگی برج میلاد که قرار بود در آن کنسرت یکی از خوانندگان برگزار شود، ضمن برخورد با افراد به گفته آنها بدحجاب از ورودشان به کنسرت جلوگیری کردند. تصاویر منتشره در سایت‌های داخلی نشان می‌دهد که ماموران زن و مرد نیروی انتظامی اقدام به بازداشت زنان و دختران حاضر در این کنسرت کرده و آنها را به ماشین‌های ون پلیس منتقل کردند. خبرگزاری ایسنا در گزارشش نوشته که لام الف بازیگر معروف سینما، تئاتر و تلویزیون نیز که قصد ورود به این کنسرت را داشت به دلیل آنچه بدحجابی نامیده توسط پلیس دستگیر شده است. برخی از سایت‌های ایرانی این بازیگر سینما را لاله اسکندری معرفی کردند. احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، با اشاره به برخوردهای ماموران گشت ارشاد با دختران و زنان به گفته او بدحجاب، تأکید کرده که نیروی انتظامی از برگزاری مراسمی که در آن عفاف و حجاب رعایت نمی‌شود جلوگیری می‌کند. خبرگزاری ایسنا همچنین گزارش داده که مازیار فلاحی در کنسرت برج میلاد به اجرای برنامه پرداخته، ولی اقدام گشت ارشاد باعث شده تا تعداد قابل توجهی از صندلی‌های این کنسرت خالی بماند. روز یکشنبه بهمن کارگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی هم در گفتگو با خبرنگاران از آنچه که رواج بدپوششی در محیط هنری و سینمایی خواند به شدت انتقاد کرد. او گفت که هر جشن و جشنواره‌ای در حوزه سینما که بر مبنای ارزش‌ها نباشد تعطیل می‌شود. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای خرداد ماه طرح برخورد با افراد به گفته آنها بدحجاب را در پارک‌ها و اماکن عمومی آغاز کرده و در روزهای اخیر این طرح را به فضاهای بسته و اماکن فرهنگی هم گسترش داده است. پلیس تهران اعلام کرده که اجرای این طرح علاوه بر روزهای عادی از این پس در روزهای تعطیل نیز شدت خواهد یافت.
رادیو فردا گوش میکنید.
دوباره به شما سلام میکنم اگه همراه ما بودید در نیم ساعت گذشته و سلام گرم ما از استودیوی رادیو فردا به شما از هر جایی که با ما همراه شدید. در ساعت 7:30 شب در تهران همچنان از مجله شامگاهی با شما هستیم. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه صدای شما صدای فردا با حسن جعفری همراه میشیم تا نگاهی داشته باشه به خبرهای تازه. حسن سلام بر تو.
آزاده سلام بر تو و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. خبرها را از مسکو شروع می‌کنیم. ده‌ها هزار تن از مخالفان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز در مسکو دست به تظاهرات زدند. این تظاهرکنندگان که نمادشان روبان سفید است به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعتراض دارند. ولادیمیر پوتین در انتخابات 3 ماه پیش روسیه پس از یک دوره نخست وزیری با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد. سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اعلام کرد که نیروهای بشار اسد کودکان را مورد شکنجه، قطع عضو و تجاوز جنسی قرار داده و از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. این گزارش که بر اساس اظهارات شاهدان عینی تنظیم شده می‌افزاید ارتش آزاد سوریه هم از کودکان به عنوان سرباز و نیروی کمکی در بخش‌های پزشکی و خدمات استفاده می‌کند. دفتر کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از توافق با ایران بر سر محورهای مذاکرات هسته‌ای در مسکو خبر داد. در این بیانیه آمده است که کاترین اشتون و سعید جلیلی طی تماسی تلفنی درباره همکاری تهران با پیشنهادهای گروه 5+1 در راستای رفع نگرانی‌های مرتبط با ماهیت برنامه هسته‌ای ایران توافق کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، جمهوری اسلامی ایران برای کره شمالی کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی و دارویی ارسال می‌کند. ابوالحسن فقیه، رئیس هلال احمر ایران، گفته است به همین منظور یک محموله مواد غذایی شامل شیر خشک از چین خریداری شده و قرار است به زودی با کشتی برای کره شمالی ارسال شود. آقای فقیه در ادامه همچنین از ارسال یک محموله امدادی و کمک‌های اولیه به کره شمالی خبر داده است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز گفت اعدام 5 تبعه ایرانی در عربستان سعودی برای این کشور تبعات سیاسی به دنبال خواهد داشت. آقای مهمانپرست با تأکید بر پیگیری حقوقی این موضوع از سوی ایران، اقدام عربستان را ناقض کنوانسیون‌های بین‌المللی و حق دسترسی کنسولی دانست. وزارت خارجه ایران با احضار کاردار عربستان در تهران به این اقدام عربستان به شدت اعتراض کرده است. و خبر دیگر این که عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی، روز سه‌شنبه به دلیل استفاده ماموران از دستبند حاضر نشد به بیمارستان اعزام شود و این اقدام را به دور از شأن وکلا توصیف کرد. آقای سلطانی که از مشکل کمخونی و بیماری گوارشی رنج می‌برد، به گفته خانواده‌اش باید هرچه سریع‌تر برای درمان به بیمارستان منتقل شود. آزاده؟
متشکرم. حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید. اگه بیشتر میخواید بشنوید یا بخونید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com یا اینکه در صفحه فیسبوک ما میتونید خبرها رو دنبال کنید. هر چند دقیقه یک بار خبرها در صفحه فیسبوکمون بروز میشه. اگه درباره تازه ترین تغییرات فرکانس های رادیو فردا یا برنامه های جدید ما سوال دارید، صدای شما صدای فردا رو از دست ندید و همراه بشید با ژان خاکساد و بقیه همکارانم تو این برنامه تا 10 دقیقه آینده و تا مجله شبانگاهی رادیو فردا ساعت 10 شب به وقت تهران همچنان با ما باشید. همراه رادیو فردا بمونید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورانیه تازرخانستان خوزستان
خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست. درود بر شما شنونده گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. در این برنامه بار دیگر تلاش میکنیم فرکانس های امواج کوتاه رادیو فردا رو به آگاهی شما برسونیم و در همین برنامه از فرکانس تازه‌ای روی امواج کوتاه هم پرده برداری خواهیم کرد. در برنامه امروز مهمانی نیز به استودیو خواهد آمد، همکارم آرش حسنیا تهیه کننده و مجری برنامه ملاقات. برای یادداشت فرکانس های ما روی امواج کوتاه خواهش میکنیم که قلم و کاغذ آماده کنید.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه امروز تلاش میکنیم بار دیگر فرکانس ها رو با ساعت پخش فرستنده هایی که روی امواج کوتاه صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونند با آگاهی شما برسونیم. ولی در اینجا یک خبر تازه هم براتون داریم. اجازه بدیم خبر تازه رو آزاده براتون بگه.
این طول موج تازه روی ردیف 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز ساعت 7 بامداد تا 7 شب به مدت 12 ساعت صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان گرامی میرسونه. پس توجه کنین از 7 صبح تا 7 شب میتونین روی فرکانس 15680 صدای رادیو فردا رو بشنوید.
دقیقاً آزاده، ما روی همین طول موج 19 متر فرکانس دیگری هم داریم، 15690 کیلوهرتز، که اون هم کنار همین فرستنده داره صدای رادیو فردا رو برای شما پخش میکنه. دوستان ازتون خواهش میکنیم که درباره کیفیت این طول موج تازه با ما تماس بگیرید و بگید در چه ساعتی به برنامه ما از طریق این طول موج یعنی 19 متر فرکانس 15680 گوش میکنید و کیفیت برنامه چطور هست. سپاسگزاریم. در انتظار خبرهای شما از کیفیت پخش صدای رادیو فردا هستیم.
صدای شما صدای فرداست.
امیدواریم که قلم و کاغذ ها آماده باشه، قلم ها در دست شما. من و آزاده تلاش میکنیم که خیلی آرام فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا رو بر اساس ساعتی که برنامه های رادیو فردا رو پخش میکنن با آگاهی شما برسونیم.
دوستان از ساعت 4:30 4:30 بامداد تا 7 بامداد صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و همینطور روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5940 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو برای شما پخش میکنه.
و از ساعت 5 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
از ساعت 7 تا 9:30 دقیقه بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. و از ساعت 7 تا 10 بامداد روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز در اختیار شماست.
و دوستان از ساعت 7 بامداد تا ساعت 18:30 ششونیم بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو در سراسر ایران پخش میکنه. و یادآوری میکنم موج کوتاه تازه ما ردیف 19 متر برابر با 15680 کیلوهرتز نیست از ساعت 7 بامداد تا ساعت 7 شب یعنی به مدت 12 ساعت در اختیار شماست. بس دو طول موج از ساعت 7 بامداد صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونند، 19 متر برابر با 15690 و همینطور 15680 کیلوهرتز.
از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 یک بعد از ظهر موج کوتاه 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. همینطور از ساعت 10 بامداد تا ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه.
و ساعت 13:01 بعد از ظهر تا ساعت 23:30 شب موج کوتاه 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز 17695 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه. و ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا ساعت 19:07 شب موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز 7435 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و باز هم از ساعت 15:30 یعنی 3:30 بعد از ظهر تا ساعت 8:30 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما میرسونه.
برای شنیدن رادیو فردا از ساعت 18:30 6:30 بعد از ظهر تا 22:30 10:30 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز در اختیار شماست. و همینطور از ساعت 19:07 بعد از ظهر تا ساعت 9:30 شب روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15555 کیلوهرتز میتونین به صدای رادیو فردا گوش بدید.
و ساعت 23:08 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز 7585 کیلوهرتز در اختیار شماست. و ساعت 22:10 شب تا ساعت 4:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنوندگان سرخیز رادیو فردا میرسونه.
دوستان، باز هم یادآوری میکنیم اگر مشکلی در دریافت فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه دارید از طریق ایمیل info@radiofarda.com ایمیل بزنید و در قسمت سابجکت بنویسید دریافت امواج و ما در اسرع وقت اونو براتون خواهیم فرستاد.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همونطور که در آغاز برنامه وعده داده بودم، همکارم آرش حسنیا در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. شما دوستان حتما شنونده سلسله برنامه های ملاقات هستید، برنامه هایی که تهیه و اجرای اون رو آرش حسنیا بر عهده داره. آرش، تا کنون چند تا برنامه رو تو اجرا کردی و از رادیو پخش شده؟
جان عزیز، اجازه بده که من هم یه سلامی داشته باشم خدمت شنونده های رادیو فردا و به ویژه شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه توی برنامه تو هستم. برنامه ملاقات رو ما از نیمه آذر ماه سال 90 شروع کردیم و تا اینجای کار نزدیک به 6 ماهی هستش که رشته برنامه ملاقات داره ساخته میشه و از رادیو فردا پخش میشه. تا اینجای کار حدود 130 برنامه از برنامه‌های ملاقات ساخته شده که در واقع بیانگر این هستش که ما به 130 زندانی عقیدتی سیاسی در ایران پرداختیم.
آرش، در برنامه‌های تو معمولاً به زندانیان سیاسی پرداخته میشه که در تهران زندانی هستن. آیا به شهرستان‌ها هم خواهی رفت؟ به زندان‌های شهرستان‌ها؟
اتفاقاً جان، زمانی که ما می‌خواستیم این برنامه رو تو مرحله پیش از تولیدش بودیم، اصرارمون این بودش و تمام تلاشمون این بودش که به زندانی‌های گمنام‌تر و به زندانی‌هایی که در زندان‌های شهرستان‌ها زندانی هستن حتما پرداخته بشه و تا اینجای کار هم تلاشمون تا اونجایی که می‌تونستیم بر این اصل استوار بوده. اما طبیعیه که در میانه راه ما کمتر تونستیم به زندانی هایی که در زندان های شهرستان های ایران زندانی هستن بپردازیم. خیلی هم جواب روشنی داره، برای اینکه اطلاعات کمتری ما از زندانی هایی که در زندان های شهرستان ها زندانی هستن داریم. من شاید همینجا بد نباشه که خواهش بکنم از بستگان زندانیان عقیدتی سیاسی در زندان های غیر از زندان های تهران و حالا رجای شهر کرج که اگر دوست دارند که این زندانی عقیدتی سیاسی هم معرفی بشه، با ایمیل برنامه ملاقات که ایمیل ساده العاده هم هست ملاقات@radiofarda.com تماس بگیرن، اطلاعات اون زندانی عقیدتی سیاسی رو به ما بدن. ما بعد از تایید اون اطلاعات و بعد از اینکه روشن شد که همچین کیسی وجود داره، به همین دلیل در زندان هستش، حتما به اونها هم میپردازیم. اما تا اینجای کار تلاش ما واقعا این بوده که به زندانیایی که کمتر خبرساز بودن و خبرهاشون در رسانه‌ها بوده بپردازیم تا تبعیضی بین این زندانی‌ها با اون زندانی‌های سرشناس‌تر به وجود نیاد.
دوستان اگر شما سوال یا پیشنهادی برای برنامه ملاقات دارید و قصد دارید که با آرش حسنیا در ارتباط باشید، راه‌های ارتباط با برنامه صدای شما صدای فردا رو می‌دونید. شماره تلفن پیامگیر ما هست 20420221122112 و یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com و یا خود ایمیل برنامه ملاقات ملاقات@radiofarda.com میتونید تماس بگیرید. بدونید که حتما آرش در برنامه صدای شما صدای فردا به سوال یا پیشنهاد شما پاسخ خواهد داد. سپاسگزارم آرش. به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی ساعات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.